بسم الله الرحمن الرحیم. شرح احادیث کتاب مواعظ العددیه توسط حجت الاسلام و المسلمین علوی، حدیث شماره 3948، 14 آبان ماه 1399، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الدائمه علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. روایتی رو جلسه گذشته پیرامون مسئله زنان داشتیم، عرض شد از نظر دین مبین اسلام و ادیان آسمانی همه انسانها انسانند، اما اصناف و فرقه های مختلفند، شعوبن و قبائل، بعضیا پیرند و خسته، بعضیا جوانند و سراسر هیجان، هر کدوم متناسب با صنفشون ظرفیت‌ها و استعدادهایی دارند و آسیب‌ها و خطرهایی. یکسان شماری انسان‌ها علامت عقل و معنای عدالت نیست، بلکه معنای عدم توجه به تفاوت‌ها و اختلاف‌های ذاتی، اخلاقی، روحی، روانی، اجتماعی، شخصیتی آنهاست. بر همین اساس ادیان به دلیل اتصال به غیب و بهره‌مندی از علم مرموز وحی، آنچه را که بشر در طول تاریخ کم کم و آهسته آهسته به آن رسیده، یک جا برای سعادت بشر در اختیار انسانها قرار داده و بر اساس همین دانش نامحدود و درک تفاوتها دستورات متفاوتی، حقوق متفاوتی، دستورات متنوعی، حقوق متنوعی برای اصناف انسانها قرار داده، با حفظ اصل اشتراک در انسانیت و درک اختلاف ها. آنچه که در تکوین هست در کتاب تشریع منعکس شده، آنچه که در هستی هست در قرائت قانون الهی منعکس شده. لذا زن با خصوصیات، روحیات، شخصیت، مسائل فکری، روانی، احساسی و توانمندی های خاص خودش، مردم مرده، جوان، کودک، پیر هم از این قاعده مستثنا نیستند. تا برسه به طوائف، سیاه و سفید طبایع مختلفی دارند. انسان‌ها طبایعی دارند، طبع بعضیا گرمه، طبع بعضیا سرده، بعضیا در معرض خشمن، بعضیا در معرض افسردگی و یأس. اینها طبایع بشره که بعضیاش باید با دارو و غذاها به اعتدال خودشون رو نزدیکتر کنن و بعضی هم باید با دستورات مخصوص به خودشون سعادت خودشون رو رقم بزنن. مقدمه طولانی بود، عرض شد. لذا شعار عدالت دادن و مساوات دادن فریب است، اشتباه، باعث خطای انسان میشه. زن موجود متفاوتیه، از نظر روحی، از نظر شخصیتی، از نظر فکری، از نظر احساسی، از نظر عاطفی متفاوته. این همه کتاب برای تسخیر دل همسر، نمیدونم زن، مرد، کتاب نوشته میشه. آنچه که یک زن در مورد مرد باید بداند، از این قبیل کتاب ها، همه اقرار به این معناست که مرد و زن با هم متفاوتن. بسیاری از مردان بعد از سالها زندگی با همسرشون میگن تازه فهمیدیم زنها چجوری هن، بازم نفهمیدن. و به همچنین زنان در مورد مردان این حرفا رو دارن. تفاوت طبع، تفاوت فکر، تفاوت احساسات، تفاوت اندیشه هایی که بین مرد و زن وجود داره منشأ میشه که احکام و قوانین و دستوراتی که در مورد مردها و زنان وجود داره متفاوت و مختلف باشه. بعد ادامه مقدمات عرض کردیم. بعضی از این احکام برای تفاوت‌های ذاتی است، بعضیاش به خاطر توانمندی‌های جسمی است، بعضیاش به خاطر مسئولیت‌ها. گرچه همه اینها در نظام تشریع، در نظام قانون الهی متناسب با هم ترسیم شده. از آنجا که زن این گونه هست، برای او چنین محیطی و چنین جایگاهی تعریف شده و چنین مسئولیت‌هایی قرار داده شده. از آنجا که مرد به این گونه و صورتی متفاوت است، جایگاه متفاوتی تعریف شده و مسئولیت‌های متفاوتی. ممکنه در بعضی از بخش‌ها مردان از زنان توانمندتر و قوی‌تر باشند و در بعضی از بخش‌ها زنان از مردان زمینه‌های جلوتری و ظرفیت‌های بیشتری رو داشته باشند. انکار این تفاوت‌ها، انکار تکوین، انکار هستی است، انکار واقعیات منطقی نیست. نمیدونم، توجیهات مختلف هم گفتن، سر جای خودش باید جواب داده بشه. بعضی از این احکام منشأش تفاوت‌های روحی روانی زنه. بعضی از این تفاوت‌ها به خاطر توانمندی‌ها و قدرت جسمانی مرد و زنه. بعضیاش رخصت، اجازه داده شده، بعضیاش منع، دستور به نفی و نهی دادن. اینها رو باید در کنار هم فهمید. دو کلمه‌شو خوندیم، لیس علی النساء جمعه ولا جماعه. نماز جمعه و نماز جماعت بر زنان واجب نیست. اینا رو عمده فقهای ما استفاده رخصت کردن، یعنی اون تکلیف برداشته شده. چون بخوان صبح جمعه جمع کنن، برن خطبه گوش بدن، خونه رو رها کنن، بچه ها رو حرکت بدن، تکلیف شاید شاقی باشه، سخت باشه، و الا ممنوعیت نگفتن. البته و نماز جماعت هم واجب نیست. نماز جماعت عرض کردیم، صدیقه طاهره سلام الله علیها 9 سال در خانه امیرالمومنین زندگی کرد. در این 9 سال تاریخ ننوشته یک نماز جماعت از زهرا شرکت کرده باشه سلام الله علیها. خب حالا علتش رخصت بوده، شأن زن بوده، چند جور معنا کردن. برای بعضی از خانوم ها که انقدر شأنشون بالاست، حضور اجتماعی، حالا نهی شده، نمایش اجتماعی از اونها نهی شده، حاضر شدن در مجلس مردان نهی شده. اما بعضی از بانوان که در مجالس حالا عادی میرن، تا مغازه میره، خرید هم میکنه، میاد، خود در مورد اینها من نیست، در مورد اینها رخصته. اما اون چی در زندگی صدیقه طاهره هست، خب بیبی دو عالم تو این 9 سال، حسنین، حضرت زینب، حالا بنابر قول ام کلثوم 4 یا 5 فرزند برای امیرالمؤمنین آورده بوده که 5 یا 6 محسن شهیده. خب با این شؤونات که کودکان رو باید جمع بکنن، تربیت مادر، تربیت عاطفه، تربیت ادب، در آغوش مادر بزرگ بشن، خب شأن شرکت در جماعت تکلیف سختی است برای بانوان. ولا اذان ولا اقامه، اذان و اقامه واجب نیست. این رو باز به فتوای مراجعتون مراجعه کنید. اینا روایته، این روایات باید با هم دیگه کنار هم دیده بشه که این لا اذان ولا اقامه معناش چیه. ولی عمده فقهای ما گفتن اذان، مشروعیت اذان خفی رو بعضی قبول ندارن، میگن اذان اعلامه. لذا کسی آروم تو خونش اذان بگه الله اکبر، میگن اذان نیست، اذان اعلامه، باید بلند گفته بشه. اما اقامه، اقامه هم بعضی باز همین قولو دارن، بعضی میگن نه، این اذان و اقامه برای باخبر کردن و تشکیل نماز جماعته، برای تشکیل. این بر زنان واجب نیست، بلکه بلند کردن صدا خلاف شأن فتوای بیشتر از این هم داریم. این هم از احکام ویژه بانوان. ولا عیادت و مریضن، عیادت مریض، خب از تکالیف در بعضی از روایات اینجور معنا میشه، از حقوق، باید بره، باید بره مریض رو عیادت کنه. چون حالا نوع دوستی اخوت اسلامیه، آرامش بخشیدن به برادر دینیه. عیادت مریضان بر زنان واجب نیست، تکلیف نیست. حتی اگر بانوی مریض باشه تکلیف نیست، واجب نیست. اما عرض کردیم اگر میرسد میتواند، استحبابش رو قائلن به جای خودش باقیه. بانوی مریض شده، اینم را بیفته حرکت کنه، مانعی نداره، عیادت مریضم از این جهته. ولد تبا و جنا جنازتن، تشی جنازه هم در مورد زنان نفی شده. اینو دو جور گفتن، یکی بحث همون باز رخصته، بعضیا میگن بحث حضور اجتماعی چون جماعت شرکت اینا قاطی میشن، بعضیا هم در بعضی از روایات اینجور برمیاد که تشییع جنازه چون عواطف و احساسات درش خیلی تحریک میشه، بانوان بعضا خودشونو نمیتونن کنترل بکنن، رفتارهایی از بعضیاشون سر میزنه، میگن دلیل نهی اینه. من فعلا وارد این جهات نمیشم چون بحثای فتواییه، هر کس به فتوای مرجعش مراجعه بکنه. اما همینقدر عزیزان در جریان باشن، در مطلع باشن که تفاوت‌هایی در این نقطه ها وجود داره. بعضیاش ترخیصه، بعضیاش ترخیص یعنی اجازه ترک، اجازه دادن ترک کنن، واجب نیست، وجوب برداشته شده. بعضیاش نه خلاف شأنه، بعضیاش نه خلاف شرعه. اینا رو باید تفکیکش رو از مراجعتون بخواید. ولا هرولتون بین الصفا والمروه، اون فاصله مشخصی که در حج بین صفا و مروه هست هروله میکنن، این هروله از زنان برداشته شده. خاطرم است در یکی از این سفرها یکی از بانوان اشکالی کرد، حالا اصرار دارن اونها حتما عبادت بکنن، گفتن که خب اصل هروله اساسش اینه که اصل هروله اساسش بر این معناست که حضرت هاجر در این فاصله هروله کرده، چون اول هروله کننده هاجر بوده، خب ما هم بانویم چرا هروله نکنیم. این که فلسفه هروله فقط مسئله دویدن هاجر باشه محل اختلاف، نگاه بکنید در اسرار حج جهات دیگه هم گفته شده، اونجا کسی نبوده، نامحرم نبوده، استقرار بوده، اونی که مستحب به و تأکید شده ها حضرت آدم، اساس حج از حضرت آدم اومده، هروله بوده، اون حالا تجلی شیطان هرچی هست دلیل دیگه ای داشته، هر وله از اساسش بوده. بین صفا و مروه حالا حضرت آدم حج به جا آورده، این فاصله رو که مردان مستحب نیم دو حرکت کنن، راه نرن و ندون، نیم دو حرکت کنن، اونجوری حرکت بکنن، این بر زنان واجب نیست. ولا هر ولتون بین الصفا والمروه. اینم بعدی، ولا استلام الحجر، استلام حجر بر زنان نیست. حالا اگر خلوت بود، هیچ کی نبود، خانومی بخواد حجر رو، اینو میگن از بحث مزاحمت هاست، شلوغ میان، فشار میارن، این برداشته شده. باز متاسفانه بانوان ما بعضیاشون، نیا کنید مگه ما زنا چه گناهی کردیم؟ مگه ما دل نداریم؟ عزیز من، خواهر من، دختر من، خدا این مشقت رو از تو برداشته. شما از دور همین که دستتو بیاری بالا به طرف حجر اشاره بکنی، برای تو می نویسن، لمس حجر می نویسن. اما مردان نه، مردان اگر میتونن باید برن لمس کنن، اما اگر مزاحمت شدید برای دیگران ایجاد میشه، مردان هم حکمشون همینه. گفتن این تو هم تو روایات هست، هم تو تعبیر بزرگان ما هست، هم تو کتابهای احکام حج گفتن. خدا اینو برداشته که بره فشار بکشه، لمس نامحرم رخ بده، اینها برداشته شده. ولا حلقون تراشیدن سر هم برداشته شده، تراشیدن سر از زنان، خب اعمال حج که انجام میدید قربانی میشه، باید تقصیر کنن، بانوان یه مقدار از موشون کوتاه کنن، اندکی مو بچینن، اما مردان باید سر بتراشن، از زنان برداشته شده. خب خدا رحمت کنه، میفرمودن خانما کچل کنن چه اتفاقی میفته. خب ولا تولل قضا، تولی قضا زن نکنه، یعنی قاضی نشه، متولی قضا نشه. اینجا دیگه بحثا میره رو مسائل دیگه، بعضی ها میگن باز تولی قضا از باب اینه که شؤونی که در قضا هست، دیدن شاهدان، جرح و شهود، اقامه دعوا، اینا از شأن زن بدوره. اینها چون قضا تکلیف که نیست، قضا واجب کفایی است، ولی این واجب کفایی بر زن نیست، بر زن واجب کفایی نیست، بلکه بعضی‌ها میگن منعه، چون مستلزم اموری است که از شأن زن، حیا زن، جایگاه زن به دوره. بعضی‌ها میگن نه، به خاطر مسئله همون عقل قضاوت و تشخیص. بانوان حالا در روایات بحث‌هایی هست و در تجربه عینی بشر در تصمیم گیری و قضاوت ممکنه ضعفی داشته باشن به خاطر شدت عاطفه. خدا رحمت کنه، میگفتن که خانوما برای رحمتن نه برای حکمت و قضاوت، برای رحمت و لطف آفریده شدن، وجودشون به رحمت و لطف برای مادری. حساب طرفو ببنده و تعیین تکلیف کنه، بذارتش کنار، این یک مقدار، حالا تعبیر ما شاید توهین به آقایون نباشه، خشونت میخواد، یه خورده جدیت در حد کنار گذاشتن ترحم میخواد. زن این کارو نمیتونه بکنه، خدا اینجوری نیافریدتش، برای مادری، برای خواهری، برای گرم کردن کانون خانواده باید وجودش وجود رحمانی باشه، وجود رحمت باشه. این وجود رحمانی برای گرم کردن زندگی خوبه، اما برای تصمیم گیری های کلان و قضاوت بین حق و باطل خوب نیست. این اسلام رحمانی هم که بعضیا قرائت میکنن با قرائت های خاص از همین مدله و یک نوع ساده انگاری در مقابل بیگانه و دشمنه. اون اسلام رحمانی در مقابل دوست، در مورد نزدیکان، در مورد برادران دینی درسته، اما با دشمن و با کسی که تجربه کردیم خیانت هاشو، این یک نوع برخورد احساسی عاطفی، اگر نگوییم توطئه و خدای نکرده سفاهت در مورد حالا کسانی که مطرح میکنن. تولی قضای مقدار روحی قضاوت میخواد، خدا رحمت کنه. اساتید ما بعضی از شاگردان رو هم امتحان میکردن، فرمودن شما به درد قضاوت نمیخورید، شما درگیر عاطفی میشید با مسائل، احساساتتون در داستانها برانگیخته میشه، دلتون میسوزه. دلسوزی خوبه، اما در قضاوت جای رحمت و لطف نیست. تصمیم گیری باید با تمام جوانب بر اساس عقل رخ بگیره. اگر کسی احساساتش در مسائل درگیر میشه، نمیتونه به جنبندی صریح برسه، همش آخرش میگه اما. لذا بانوان نه تنها نباید قضاوت کنن، نه اینکه برای قضاوت مناسب نیستن، بلکه برای تصمیمات خودشون باید تکیه کنن و مشورت بگیرن. استثناها رو آیا وجود داره یا وجود نداره کنار میذاریم، عمومی داریم فعلا حرف میزنیم، این که آیا استثناء داره این قاعده یا نداره سر جای خودش. ولا تستشار، مشورت هم بعضی میگن همون قضاوت کوچولوه، قضاوت خفیه است، من برم با کسی مشورت بکنم بهم بگه چیکار بکنم. باز بعضی ها میگن، بعضی نظرشون بر اینه که این مشورت مستلزم شؤونات خاصه، رخصته، بالاخره باید بره ببینه، وارد مسئله بشه، احساساتشون درگیر میشن. ما میبینیم بسیار باز بانوان پاکدل، خوشدل، خوشزمیری که تو مسائل ورود کردن، مشورت دادن و مشورتاشون ایجاد مشکل کرده. چرا؟ چون به خاطر ترس و نگرانی های زیادی که بانوان دارن و بایدن برای زندگی مادرانه، خواهرانه و زنانه خودشون باید داشته باشن، برای تصمیمات و مشورت دادنها عملا دچار یک آسیب میشن، محل مشورت قرار نگیرن. ولا تذبح الا عند الضروره، حیوان ذبح نکنه چون فطرتش برای این کار آفریده نشده. بانوان گرامی دقت کنن، یکی از راه‌های فهم احکام نگاه کردن به سیاق کلان روایات. یعنی چه سیاق کلان روایات؟ یعنی همون روایتی که داره میگه تولی قضا نکنه، قضاوت نکنه، میگه گوسفندم سر نبره. یعنی یک نگاه داره دو حکم کنار هم قرار میده. خدا رحمت کنه، میگفت 100 تا گوسفند سر میبرم ولی قضاوت نمیکنم. مردا، میگفتیم چرا؟ میگفت گوسفندو سر میبرم، با یه بسم الله و توکل بر خدا خیالم راحت میشه، خدایا جون این حیوانو گرفتم، ایشالله تو دستور دادی، اما وقتی قضاوت میکنم تا خونه میرم حدیث و نفس دارم، استاد فرمود تو به درد قضاوت نمیخوری. یعنی اون جنم و اون روحیه صلابتی که لازمه قضاوته، چون قضاوت بعضا از سربریدن سخت‌تره، باید این روحیه رو داشته باشه. و اگر زن سر برید گوسفند، گوسفند سر برید، آروم آروم خشونت پیدا میکنه. فرمود انها ریحانه لیست به قهرمانه، این یه گل زیباست، تنه درخت نیست که روش بار بزنی. وجود زن، فطرت زن، روحیات زن به گونه ایست که برای چیز دیگه آفریده شده، نباید این فطرت رو به هم زد. اما اگه ضرورت داشت، کسی نبود، گوشت نبود، هیچکی نیست، بچه ها دارن هلاک میشن، یه گوسفند رو باید سر ببرن، خب دیگه یه خانومی هم هست، زنان تاریخی اینجوری وجود دارن. افتخارم نیست مثلا خیال کنه یه خانوم بگه من از مردان بهتر گوسفند سر میبرم، خیال کنه افتخاره. یا مثلا مردی بگه من از زنان بهتر مثلا این رفتار زنانه رو انجام میدم، این هنر نیست که. هر کسی باید خودش باشه، هر کسی باید متناسب با شأن خودش و وجود خودش عمل بکنه. ولا تجهر به تلبیه، لبیک اللهم لبیک بلند نگه، جهر در زنان نیست، جهر نداره، تلبیه رو بلند نگه. مرد مستحب بلند بگه، لباس احرامو در میقات که میپوشه میگه لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، این بلند نگه، صدای زنانه عورته. یا تکلیف برداشت، اینا میگن از شؤون زنه، بعضیش متناسب با شؤون زنه. ولا تقیم عند قبر، اقامه عند القبر، کنار قبر ایستادن دو جور معنا شده، موندن کنار قبر حالا، یا اینکه هنگام دفن کردن اون عواطف باز بروز میکنه، رفتارها، اینم نهی شده. ولا تسمع الخطبه، خطبه نخواند، خطبه حالا نماز جمعه است، خطبه نخونه، خطبه حالا نماز جمعه است، خطبه نماز، این غالبا معنا کردن به خطبه نماز جمعه. ولا تتولد تزویج، عقد نکاح رو هم نخونه، خطبه عقد ازدواج نخونه. البته این که خودش از طرف خودش در عقد خودش چیزی بخونه، این رو اشکالی نکردن، ولی خودش واسطه عقد و عقد ازدواج رو نخونه. عرض کردم که راحت و حرمت رو به فتاوا مراجعه کنید، با اختلاف فتاوایی که به فقهای ما دارن ما وارد نشیم. ولا تخرج من بیت زوجها الا باذنه، از خانه همسر خودش خارج نشه. اینا میشه شؤونات زن در زندگی خانواده، دست من در زندگی خانوادگی، دسته بندی که جلسه قبل عرض کردیم، بعضیش به خاطر خلقت زنه جسمانی، بعضی خلقت روحانی و عاطفی زنه، بعضیش به خاطر مسئولیت‌های زنه. از خانه، این شؤون زن در مقابل همسره. قبلیاش زن به معنای چی بود؟ جنس زن. این الان جنس نیست دیگه، این مرد زنی که ازدواج نکرده این حکمو نداره، بدون اذن شوهرش از خانه شوهرش خارج نشه. این هم از احکام بانوانه. زنی که عقد دائم کرده، حقوق خاص خودشو داره و مطالبات خاص خودشو از همسرش داره، از قرارگاه مردش، از کانون خانواده مردش بدون اجازه مرد نباید خارج بشه. تفسیر غلط نکنین و مسائل، مگه ما اسیریم؟ اینا پیمند معاهده است. شما با یک قرارداد خانه‌تو میدی، با یک قرارداد خودتو 30 سال کارمند یک مؤسسه میکنی، اینا اسارت نیست، اینا عهد پیمانه. شما در عقد سه جور نکاح داریم، سه مدل عقد نکاح و پیوند زناشویی داریم، یکیش همین عقد دائمه که عمده ما انجام میدیم، عمده دختران ما، خواهران ما اینجوری ازدواج کردن و میکنن. بر اساس این عقد خروج از خانه بدون اذن همسر جایز نیست. تکالیف و مسئولیت‌های مرد بالاست. مثال بزنم، یکی از تکالیف مرد حفظ امنیت زنه. اینا رو من خیلی میخوام شرح کنم، چون حجم میخوایم بخونیم، غرضمون تو این روایت خانی ها حجم مطالب بیشتری رو بشنویم. اگر سوالی برای عزیزان پیش اومد، خب میتونن از فضلا و علما بپرسن، ولی اجمالا بدونید مسئولیت تبعیت بر زن چرا واجبه؟ چون مسئولیت حفظ جان، ناموس، عفت زن با مرده. مردی که به زنش تعدی شد، بهش نگاه شد، قدم برداشتن برای تعدی، واجبه بره جلو مقاومت کنه تا جونشو بده. خب سوال، خداوند منو کرده محافظ همسرم، شما رو کرده محافظ همسرتون، بعد همسرتون هر جا دلش میخواد بره. نمیشه که امروز مسئولین و سران قوا، حتی رئیس جمهورها، کسانی که محافظ دارن، اون گارد محافظتشون بهشون میگه کجا برو کجا نرو. از طرفی حفظ امنیت بر مرد واجب باشه و در راه او جون بده شهیده، از اون طرف زن بدون اذنش هر جا میخواد بره معنا نداره. اصلا چنین چیزی ممکن نیست. تا برسه به حقوقی که مرد از زنش مطالبه داره، نفقه داره میده، تأمین غذا میکنه، تأمین سفره میکنه. البته حقوقی هم زن داره، حواسمون باشه این به این معنا نیست که ما یک طرفه بخونیم. البته اگر کسی یه طرفه خوان، تو نمیتونی حقشو به اون حق دفع بکنی، بگی حالا که تو این کار نکردی منم این کارو میکنم. نه، اون گناهشو کرده. زنم حقوقی داره که مرد باید به جا بیاره، مردم حقوقی داره که زن باید به جا بیاره. و ان خرجت بغیر اذنهی، اگر بدون اذن همسرش خارج شد، لعنه الله، اذنم هستم. البته ممکنه همسران به همسرشون در مواردی اذن داده باشن که آقا اینجا برو، اینجاها برو، اینجا رو من جلو جلو اجازه دادم. گرچه بعضی از بانوان خاطرم هست احتیاط میکردن، حتی اگه شوهرشون اجازه داده بود باز دوباره اجازه میگرفتن. به غیر اذنهی، لعنه الله و جبرئیل و میکائیل، خود خدا و جبرئیل و میکائیل لعنتش میکنن. ولا تؤتی من بیت زوجها شیئاً الا به اذنه، عطا نکنه، بخشش نکنه از دارایی های همسرش مگر به اذنش. خب امین همسر، امین شوهرشه، امین و امانتدار شوهرش در خانه است. نباید چیزی از خانه بدون اذن شوهر عطا بکنه، صدقه‌ای بده. ولا تبیت، و اینا هم حقوق همسرها، ولا تبیت و زوجها علیها ساخت و ان کان ظالمون ظالمن لها، شب رو نذار صبح بشه. این از آدابی است که به ما یاد دادن برای اصلاح خانواده است. این به این معنا نیست که مرد درسته، این وظیفه زنه. شوهرش از دستش عصبانیه، میگه نخوابه، شب نخوابه الا اینکه بره رضایتشو به دست بیاره. یعنی نذاره شب صبح بشه الا اینکه رضایت همسرشو به دست بیاره. اگرچه مرد ظالم باشه، دقت بفرمایید، این قانون خانواده است. نمیخواد بگه این حق مرده، میخواد بگه وظیفه زنه، این تکلیف زنه. تو بعد این مرد عصبانی خسته، این مردی که خلاصه در بعضی از جنبه‌های شخصیتی نقطه ضعف داره، کمان که شما هم دارید، یه جاهایی به مرد گفته آقا بر این حالت زن، بر این عمل زن صبر کن، مدارا کن، تربیت کن، آره و نه بگو، جلو و عقب کن تا مسئله درست بشه. یه خورده خوفن، یه خورده رجاءن، بالاخره جمع کن مسئله رو. از اون طرف هم به بانوان ما دستور دادن اگرچه مرد ظالمه، حالا یه خطایی کرده، عصبانی هم هست، تندی کرده، آرومش کن، زن برای آرامشه. اینا البته تکالیفی است که بعضن دختران ما، خواهران ما، مادران ما به واسطه نقاط ضعفی که متاسفانه در عصرهای متأخر زمان به وجود آمده، بعضن از انجامش ناتوانن به خاطر ضعف‌های جسمانی که بعضن دختران ما دارن، خواهران ما دارن، بعضن به خاطر ضعف‌های تربیتی و شخصیتی، ضعف‌های اعصاب، تغذیه‌های ناسالم، بعضن توانمند نسبت به این تکالیف نیستن و باید با تقویت بنیه‌های جسمی، فکری، روحی خودشون آماده بشن. بعد از همه اینها باید این حقوق رو قبول داشته باشن، این دستورات رو فهمیده باشن، تسلیم باشن، و الا اگر این دستورات رو نفهمن، تسلیم نشن، اقرار نکنن، خب قطعا بهشون عمل نخواهند کرد. در ذیل روایت خود صاحب کتاب عقول میگه، مؤلف کتاب میگه، میگه اکثر نفی اکثر الموارد المذکوره به عنوان الکراهه، میگه اکثر اینا کراهته، حرمت نیست. میگه نعمن نفل حلق و تولا امر القضا و استماع الخطبه فل جمعه و خروج من بیت زوجها به غیر اذنهی الی السفر و نحوهی الزامی. میگه بله، در مواردی مثل تراشیدن سر در حج، قضاوت و خطبه خواندن در نماز جمعه و خارج شدن از خانه همسر بدون اذن و بدون اجازه همسرت مسافرت رفتن، اینها الزام حرامه یعنی. ولی باقیش عمده رو ایشون میگه کراهته. بعدم میگه تفصیل فی الفقه، هر کس باید به مرجع خودش مراجعه بکنه، کما اینکه متذکر شدیم همه احکام النساء تو این روایت نیست. ابتدای جلسه گذشته عرض کردیم زنان حتی در اعتقادات و معارف فرق گذاشتن، میگن زنان برای معرفت الله حالا از آینه جمال زودتر میرسن تا از آینه جلال، تا اون حد در اخلاقیات هم فرق قائلن. اینا فرقهای تکلیفهای عملی بود. به عبارت خیلی ساده تر، پدرم، مادرم، برادران عزیز که بچه هاتون رو تربیت میکنین، دختران و پسران تفاوتهای چشمگیری با هم دارن، حتی در تشویق دختر و پسر باید متفاوت عمل کرد. اینکه در روایت گفته شده اگر دختر خورد زمین نازشو بخر، نظر خشن بارش نیار. اگه آدم خشنی بار بیاد دختر، ما نمیگیم ناز و لوس بدون تحمل و ناتوان در مقابل مسائل بار بیاد، اما اگه خشن بار بیاد با بچهش خشن رفتار میکنه. خانه محل خشونت نیست، خانه محل الفت و نرمی و عواطف و احساساته. یه زنی که بی تفاوت بار اومد، بی خیال بار اومد، زندگیش یه زندگی خیلی آشفته‌ای خواهد بود. حتی در تربیت دختر و پسر تفاوت‌هایی بهش اشاره شده که فهم اینها، عمل به اینها لازمه. تفصیلش رو انشالله خواهران ما کسانی که طلاب علوم دینی هستن خودشون استخراج کنن، خودشون هم بگن، چون خودشون از هر کسی بهتر میتونن این روایاتو بفهمن که آره همین جوریه. خاطرم هست در یکی از جلساتی که با این بانوان داشتیم، از بعضی از این بانوان بعضی از این فقرات حدیث رو اونا قشنگتر برای ما توضیح میدادن، خیلی قشنگتر. میگفتن ما خانوما میفهمیم همین جوریه، قشنگ توضیح میدادن. همونطوری که احکام اختصاصی دارن در طهارت و در نماز و اینها، در عفاف و حیا فرق قائله، قرآن فرق قائله. مثلا در بحث سرقت این مثال مشهوری که بزرگان ما میزدن، قرآن میگه از سارق و سارقه فقط و ایدیهما، مرد دزد و زن دزد رو دستاشون رو قطع کنه. اما در بحث زنا میگه از زانیت و زانی فضیل دوهما، زن زناکار و مرد زناکار. پس معلوم میشه در این دو جرم مردان و زنان یکسان نیستن. مردان در سرقت آسیب پذیرترن، در اموال تاریخ هم همینو شهادت میده که عمده سرقت ها پایه‌گذارش جرأت میخواد، چی میخواد، شهامت میخواد، قساوت هم میخواد، روحیه خشن خاصی میخواد که مال کسی رو برداری بری. اما در بحث آسیب و گناهی، گناه شهوانی العیاذ بالله، خدا کسی رو مبتلا نکنه، میگه این مقدمه. تفاوت ها وجود داره و این شهادت تاریخ، شهادت علم، شهادت وجدانه. در تربیت ها هم باید متفاوت اینها رو دید. احکامشون هم بیش از این هاست. اینجا مجموعه ای از احکام جمع شده، عرض کردم رساله های مستقل نوشته شده، هم باید دستبندی بشه، هم در نظام تعلیم و تربیت ما ملاحظه بشه. حتی در اینکه چه سوره ای به زنان تعلیم بدید، چه سوره ای رو تعلیم ندید، چه شغله هایی برای اینها خوبه، چه شغله هایی برای اینها خوب نیست، چه مهارت هایی رو به اینها بیاموزید، چه مهارت هایی رو به اینها نیاموزید، چه کارهایی رو انجام بدن، چه کارهایی رو انجام ندن. کمان که در مورد جوان و پیر هم هست، اگر کسی الان روایات رو جستجو کنه در مورد جوان و پیر بگه. این تبعیض نیست، خصوصا یادمون باشه انسانهای تبعیضگرا تبعیض فردی دنبال نمی کنن، جنسی دنبال نمی کنن، قومی دنبال می کنن. چون خودش دختر داره میخواد بگه من نژاد حالا فلان هستم، نژاد پرستا چی میگن؟ تبعیض نژادی قائلن. چه دخترش چه پسرش فرق نمیکنه، میگه من نژاد برترم، من ژن برترم. دقت بفرمایید اینجور گفته میشه. اما اسلام در مورد همه زنان، همین صدیقه طاهره که سلام الله علیها مستر امامته، اذن خانه دست همسره، ساخط بود بر اون دو نفر، ظلم کرده بودن، تعدی کردن، حق بردن، حد که حرمت کردن وقتی اومدن به امیرالمؤمنین گفتن که یه اجازه بگیر، ما میخوایم با بی بی صحبت کنیم. حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی امیرالمؤمنین اومد، خوب دقت کنین، اول اذن رو به حضرت زهرا سلام الله علیها داد. حضرت فرمود حاضر نیستم با اینا صحبت کنم. به مجردی که امیرالمؤمنین فرمود اینها به من رو زدن، حضرت فرمود انما النساء تتبع الرجال، زن تابع مرد، خانه خانه توست، منم تابعم، اختیار با توه. اذن داد، اجازه ملاقات رو داد، اما حرف نزد، روشو برگردون، حدیث رو اقرار گرفت و شهادت داد که از اونها ناراضیه. دست از منطقش حضرت زبر نداشت، اما در نظام عملی به گونه دیگه ای عمل کرد. برای حفظ نظام خانواده، برای حفظ شخصیت مرد و زن، باید این تفاوت‌ها و جایگاه‌ها دیده بشه و احکام متوافد و متناسبی با این جایگاه‌ها جعل بشه. حرف اول و آخرم ان اکرمکم عند الله اتقاکم، انسان برای دنیا نیست، برای آخرته. مرد و زن هر کی با تقوا تر بود، هر کی خدا ترس‌تر بود، هر کی رابطش با خدا بهتر بود، اون کارش درست‌تره. خدا ایشالله به همه ما تقوا عنایت بکنه، بندگی و عبودیت خالصش و روزی بفرماید، به دختران ما حیا و عفت، به پسران ما غیرت و مردانگی عنایت بفرما، عاقبت همه ما ختمه به خیر بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.